سپاس بسیار استاد کزازی گرامی. پایان بخش نشست امروز در بخش سخنرانی ها در خدمت دوست جامعه شناس همون آقای دکتر وکیلی هستیم. بعد از صحبت های ایشون ما یک پذیرایی مختصری رو در خدمت دوستان خواهیم بود و بعد بخش دوم برنامه که پرسش و پاسخ با استادان خواهد. آقای دکتر
درود. دوستان خیلی شادمانم خدمتتون هستم و حقیقت این که شگفت زده مقداری، چون که امروز رو ما گمان میکردیم که هم موضوع مدار موضوع تخصصی است، هم تعطیلی های پیاپی داریم و گمان میکردیم جمعیت کمی بیان. یک پوزش من در واقع بدهکارم به دوستانی که دیر آمدن و یه مقدار جای نامناسبی دارن و یک سپاسگزاری خیلی محکم و گرم خدمت دوستان عزیزم که تشریف آوردن و خدمت استادان گرامی که سرافرازمون کردن. چون زمان اندکه و من میدونم که چای احتمالا دم کشیده، کوتاه کنم سخن رو. چند نکته رو من خدمتتون میخوام بگم. من در واقع روی کردی که دارم روی کرده یک بکاربرنده زبان است، نه ادیب و نه زبانشناس، چون رشته من جامعه شناسی است و یه مقدار حالا حوزه که کار میکنم جامعه شناسی تاریخی هویت ایرانی که آشکارا با مفهوم زبان پیوند برقرار میکنه. آنچه که در واقع خدمتتون میخوام بگم چهار بخش داره و هر کدوم رو برای اینکه کوتاه و سریع بتونم خدمتتون بگم بخش بندی کردم. نخست چند پرسش به نظرم مطرحه، این پرسش ها رو میخوام روشن کنم که بتونیم در موردش بیندیشیم. چند تهدید فکر میکنم زبان پارسی رو رویاروش ایستاده، اونا رو فکر میکنم اشاره لازمه بهش بکنیم. چند قاعده است که فکر میکنم لازمه گوشزد کنم و فکر میکنم سودمند باشه برای موضع‌گیری آخرم و اینکه بر مبنای این قواعد حالا در مورد زبان سری و اینکه چگونه این اتفاقی که آقای دکتر کزازی عزیزمون فرمودن رخ نده، این فرسایش زبان رو چجور جلوشو بگیریم، این توانمند کردن زبان رو به عنوان کسی که به کار برنده زبان پارسی است و میراثدار یک فرهنگ چند هزار ساله است، چگونه رویارو بشیم با زبان پارسی و تهدیدهایی که کنارش هست. و در نهایت چند پیشنهاد که اینا رو در قالب چند تجربه میخوام خدمتتون بگم. خب پرسش ها این که چند پرسش ما موقعی که در مورد زبان سره گپ میزنیم با هم دیگه، چند پرسش آن پشت ایستاده. ما خیلی وقتا اینا رو نادیده میگیریم، گاهی وقتا فراموش میکنیم، ولی این پرسش ها هست اونجا و اینها رو باید بهش نگاه کرد. پرسش های کلیدی هستن. دوستان عزیزی که الان اینجا هستن، من چهره های آشنای پرمهری رو که میبینم، با خیلی از دوستانی که اینجا هستن خیلی ما بحث داشتیم در مورد اینکه الان دکتر گلشن عزیز اونجا هستن، در مورد اینکه این کلمه رو چگونه به کار ببرم، نیمروز یا عصر. هر جا من میلیسم عصر، دکتر گلشن میگه عصر یعنی چی، عصر العصر یعنی چی، این کلمه رو بردار. و این بحثایی که ما همه تو جمع خودمون داریم. و یه چیزی که بر من خیلی جالبه اینه که من تقریبا تمام عمرم به سرگرایی تندوتیز متهم بودم. همین گفتن تو چرا اینقدر زیادی سرگرایی. پایان‌نامه منو در واقع استادم یکی دو بار پس فرستادن، پایان‌نامه فیزیولوژی مو که جزء حوزه تخصص آقای دکتر عطاریان هم است، که چرا اینقدر کلماتش اون کلماتی که باید باشه نیست. اما من خودم رو یک میانه رو میدونم، همطور که از شکل حرف زدنم الان احتمالا آشکار است برای دوستان، و میخوام بگم چرا اینطور میدونم و چرا در واقع این پرسش های زمینه ای که به نظرم کلیدیست رو چگونه پاسخ میدم. یک این که یه پرسش خیلی مهم آمیختگیه. چقدر زبان پارسی آمیخته هست؟ چقدر مجاز است آمیخته باشد؟ چقدر واژگان بیگانه به زبان ما راه پیدا میکنند، کردند، خواهند کرد؟ چقدرش خطرناکه؟ چقدرش طبیعی زبان ها به هم دیگه راه دارن؟ این یه پرسش آمیختگی و خلوص، این دو قطبی مهم است. یک پرسش دیگر پرسش بسیار مهم است که آقای دکتر کزازی استاد عزیزم خیلی به نظرم محکم و خوب بهش پرداختن و بنابراین من رو معاف کردن از اینکه دیگه اشاره‌ای بهش نکنم. اینکه زبان پارسی امروز در میان زبان‌های جهان چه موقعیتی داره؟ زبان‌هایی که الان ما حدود 6000 زبان داریم، حدود 4000 تاش احتمالاً تا دو نسل بعد منقرض میشه، یعنی با یک جهانی که تنوع بومشناختی زبان درش در مخاطر است ما روبرو هستیم. زبان پارسی الان توی این زمینه در این دنیایی که داره جنگل زدایی میشه، در این درختانی که یک به یک دارن میفتن، درخت زبان پارسی ریشه هاش چقدر عمیقه؟ این یک پرسش کلیدی دیگه است. یک پرسش مهم دیگه آن است که ما زبان معیار پارسی، الان ما داریم از پارسی حرف میزنیم، منظورمون دقیقاً چه زبانیه؟ خب ما گویش های مختلف داریم. چیز عبدالله مصطفی توی اون تاریخ زندگی، زندگی نامه که می نویسه، میگه که آره مردم تهران، اوباش تهران یه جوری حرف میزنن، مثلا به میروم میگن میرم، به همینی که ما الان حرف میزنیم. الان این زبان معیار شده برای ما دیگه، زبان معیار نبوده، یعنی تا آخر دوره مشروطه که مصطفی داره می نویسه، زندگی نامش رو می نویسه، این زبان مردمیه که بی سوادن و زبان رایجی به صورت نیست. این تصور احتمالاً برای او دور از ذهن بوده که یک زمانی رسانه‌های رسمی این کشور، حالا رادیو تلویزیون نبوده، ولی اگه همچین تصوری می‌داشت، طرف بگه که من میرم و تو میای و یه لیوان آب بده، یه لیوان نه یک لیوان و بده نه بدهید، این احتمالاً دور از ذهن بوده براش. این که این زبان معیار چیه؟ یعنی به عبارت دیگه ما به چه نقاطی از زبان، به چه قلاب‌هایی باید برگردیم نگاه کنیم و اون نقاطیه که ما رو میتونه در واقع شکل هنجارین زبان رو در دوره‌های تاریخی مهمش به ما نشون بده. و پرسش دیگر این که پالایش زبان دلیلش چیه؟ من اینم خدمتتون میگم، من موافق سرگرایی‌ام، موافق سرگرایی میانه رو و عقلانی‌ام. البته من موافقم که زبان رو باید حفظ کرد، من موافقم که واژگان زبان رو باید دقت کرد بهش، من موافقم که زبانها، ما به عنوان کاربرندگان زبان یک وظیفه‌ای در روی زبان داریم و برعکس، و زبان یک چیزی باید به ما بده که باید اون رو طلب کنیم ازش. این چهار پرسش به نظرم کلیدیه. یعنی ما موقعی که داریم در مورد سرگرایی حرف میزنیم و اصلا ما موقعی که داریم در مورد زبان پارسی داریم سخن میگیم، این چهار تا رو باید بهش فکر کنیم به هر صورت و باید یه پاسخی براش داشته باشیم و این پاسخ‌ها رو باید مدام با هم دیگه در میون بذاریم و محک بزنیم در میدان آرای دیگران. خب این پرسش‌ها رو داشته باشید، یه سری مسئله، یه سری چالش، یک سری تهدید پیشا روی زبان پارسی الان هست. بازم اینا رو من فقط 4 تاشو بهش اشاره کنم، زیاد است ولی اینها به نظرم مهمتره. یکی که مورد تاکید بود در این نشست و الان هم استاد عزیزم فرمودن، حالا اسمشو گذاشتم اردو شدگی زبان فارسی، یعنی واژگانی که دارن وارد زبان پارسی میشن و این واژگان خیلیشون زبانهای فنی و علمی هست و سرعت تولید علم و فناوری چشمگیر است. و زبان اردو رو احتمالاً شنیدید دیگه، زبان اردو وقتی شما میشنوید راحت میفهمید چیه، نه به خاطر اینکه پیوندهای خیلی بنیادینی با زبان پارسی داره. زبان ملی الان پاکستانه، ولی شاید براتون جالب باشه که در لحظه استقلال هند زبان ملی هند هم بود، یعنی زبان هندی خیلی رایج نبوده در هند. و این حالا ماجرای اصلا زبان هندی و زبان اردو و انقراض زبان پارسی در هند یک داستانش پر آب چشم که واردش نشیم، منتها میخوام بهتون بگم اردو رو شما الان بشنوید، رادیو پاکستان رو گوش بدید، میفهمین چی میگه. یه بخش عمدهش به خاطر کلیدواژهای فرنگی داخلشه، یعنی کلماتی که داخلشه بیش خیلیش انگلیسیه و جدای اونایی که فارسیه و هم خانواده است با زبان ما، شما به این خاطر میفهمیدش و شبیه پیجینه. همونطور که شما مالزی هم برین زبانشون رو میفهمید، چون اونا تقریبا همه کلماتی که میگن اصلا زبان پیجینه، در واقع زبان مصنوعی الان شکل گرفته اونجا. یعنی به عبارت دیگه این خطر اردو شدگی زبان فارسی، این تهدید که ما داریم با کلید واژه‌ای فکر میکنیم که اون پیوند خانوادگی که الان صحبتش بود رو ندارن با واژگانی که مربوط به زبان فارسی هم. و چگونه اینو میشه جایگزین کرد؟ چگونه اون اتفاقی که وقتی خودرو وارد ایران شد، سگدست و میلگرد و اینا از قبل مثالای مشهورن دیگه، خود مردم هم اینا رو گذاشتن، چگونه این اتفاق میتونه دوباره تکرار شه؟ چالش دومی که داریم یه چالش کاملا سیاسی است. چالش زبان‌های قومی در برابر زبان ملی ما، یعنی زبان پارسی در برابر زبان ترکی، در برابر زبان کردی، در برابر زبان عربی، یه چیزی که هرگز ما همچین چیزی نداشتیم. این یک آفریده استعمار، یک ایدئولوژی خیلی چرندی، خیلی بی‌پایه‌ای، خیلی غیر عقلانی پشتشه که نفرت آفرینه. همیشه زبان ملی ما داشتیم و همیشه زبان قومی داشتیم. زبان قومی قنابخش شد، نیرومند کننده زبان ملیه و تمام زبانهای قومی زیر چتر زبان ملی جمع میشن و با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و ایران زمین از روز اولش این چنین بوده و به این خاطره که زبان ما، زبان پارسی، اینقدر غنی و چالاک و نیرومند تکامل پیدا کرده، چون زیر سیستمهایی اینقدر پیچیده و روابطی اینقدر اندامبار داشته. و الان ما در برابر این مخاطره ایم. پارسی خیلی در این مخاطره نیست، زبانهای قومی هستن. من اخیراً ترکستان چین بودم و نمونه هاشو منتشر کردم، بعضیاشو هم توی سفرنامه هم، هم جدا توی فیسبوکم، که اینها خطشون هنوز خط فارسی است، خط فارسی رو نتونستن ازشون بگیرن، ولی یه جوری اینو می‌نویسن، یعنی واژگان مثلا نوشته قمارخانه بخت، مثلا فارسیه همه چیزش، یه اونجا قمارخانه است اسمش هم بخته، منتها مثلا شما میخونید نمیفهمید چی نوشته، من که چشتون عادت کنه نوشته قه، مثلا او و ا رو یه ه میذارم وسطش، مثلا ما رو یه دونه علامتی بالای الف میذارم، بخت و به میذارن، بعد خ میذارن، یعنی شما میخونید نمیفهمید نوشته بخت. و اینا، من با دوستم پویان اونجا بودم، بابا اینا خطشون اینجوریه دیگه، خط ترکستان، خط اویغور میگن خودشون، خط اویغور اینجوریه دیگه، گفتم ببین این خط یوغوره، خط اویغور نیست و این نوعه، و بیا بریم کتیبه های یا نوشته های خود قدیمی تر روزنامه هاشون رو بریم ببینیم که اول همین قرن چاپ میشد و فارسی بوده همه اینا، یعنی یک نیروی باعث شده که اونا الان فارسی دیگه نمیتونن بخونن و شما میرید اونجا بیرفته و 8 میلیون نفر آدمن که فقط اونا این خط رو میتونن بخونن و معلومه که منقرض میشه آن زبان به آن خط و داره میشه، یعنی چینی ها دارن سعی میکنن نابود کنن اونجا. شبیه این ماجرا در مورد زبان کردی الان داره رخ میده، شما وقتی کردی رو، ترکی رو، اویغوری رو موقعی که شما به خط فارسی می‌نویسین، یه ایرانی هم، یه فارسی زبان هم که اصلا اون زبان رو نمیدونه بخونه میفهمه بخش عمده‌اش رو، و آدم ها یه گیل، یه دیلمی، یه کرد میخونن راحت خط هم دیگر رو، میفهمن طرف چی داره میگه، کلیتش رو، چون این بند ناف زبان ملی، زبان پارسی متصلشون میکنه. و این یه خطر دیگه است، این خطر تجزیه طلبی فرهنگی که در قالب خط و زبان نمود پیدا میکنه. آتاتورک اوایل قرن 20 یه سخنرانی خیلی مشهوری کرد که نقطه شروع زبان پیرایی ترکی شد، پان ترکا زبان پیراییشون اونجا شروع شد. این متن رو درس میدن توی دانشگاه های ترکیه، درس میدن، متن خیلی خیلی مهمیه و اون متن رو مدام ویرایش میکنن. میدونین چرا؟ چون سخنرانی اصل آتاتورک که الان هست برای مردم ترکیه امروز نامفهومه، به خاطر پیامده همون چیزی که آتاتورک تو همون سخنرانی گفت. و اگه اون سخنرانی رو شما میشنیدین به ترکی و عثمانی بخش عمدهش رو میفهمین، فارسیه خیلیش، منتها تغییر شکل پیدا کرده، تغییر شکل پیدا کرده و الان دیگه نامفهومه. این یک مخاطره است، مخاطره زبان قومی در برابر زبان ملی به جای آمیختگیش رو دیدن. یک خطر دیگری که داریم ابهام است. این البته مربوط به برش تاریخی خاصیه که ما توش هستیم، یعنی ویژگی شرایط ما آشوب اجتماعی، آشوب فرهنگی، در شرایط آشوب واژگان لغ میزنن توی زبان، مبهم میشه معنای کلید واژگان. یه کلمه الان ما خدمت دوستان بودیم، یه کلمه مثل کلمه روشن فکر، خب کلمه خوبیه دیگه، روشن فکر، دوتاش کلمات خوبیه و بار بدی هم نداره، از دوران مشروطه به بعد بالاخره یه سری آدم روشن فکر بودن، الان معانی خیلی متنوعی پیدا کرده. الان دور میز میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم، همون دومی سومی سوال اینه که ببین دقیقا منظور در روشن فکر کیا رو داری میگی، چون این بارهای سیاسی روش سوار میشه، بارهای تاریخی روش سوار میشه و ابهامی که از سیاست زدگی بیرون میاد این یه مخاطره است برای زبان در شرایط آشوبی که معانی لحظان میشن. و چهارمین اختلالی که ممکنه رخ بده و این اختلال جمع کننده ستای قبلیه، من اسمشو گذاشتم کلمه روشنفکر، حالا اجازه بدیم دوباره اینجا به کار برم، ما یه لهجه روشنفکرانه داریم پیدا میکنیم تو زبان فارسی، پیدا کردیم الان. قبلا میدونین دیگه، مثلا لهجه بچهای میدون شوش داشتیم، خب من مثلا واژگان ما شرق اکباتان زندگی میکنم، واژگانی که بر بچه های اکباتان زبان عامیانه زبان کوچه اکباتانی ها رو جمع کردم، خیلی از این عناصری که بعدا توی زبان مد شد خیلی اشمال اکباتانه، حالا یه چیزی داشته جالب هم هست، زبان کوچه یعنی چیزای عامیانه. حالا وارد بحثش نشیم، میخوام بهتون بگم که شبیه این گویش های محلی که خب همه جا هست، ما این گویش عجیب شگفت انگیزی هم جدیدن پیدا کردیم به نام لهجه روشنفکرانه. یعنی شما میخواید بگید مثلا رفتی دانشگاه درس خوندی بعد یه جوری حرف بزنی، مثلا باید کلید واژه فرنگی توش به کار ببری تو حرفه، بعد کلید واژه فرنگی رو مثلا شما میبینی طرف یکی رو فرانسه میگه با لهجه افتضاح وسط حرفش، یکی رو انگلیسی میگه، غلطه اصلا این که داره میگه اینجا، میخواد بگه فن ولی میگه تکنیکال که خب اینجا غلطه به لحاظ دستوری، دو دقیقه بعدش میگه تخنه که خب اون که اصلا مالی زبان دیگه است، یونانیشو پس داری میگی، ولی سه دقیقه بعد مثلا میگه مثلا تکنیکالیتی پس انگلیسی داری میگی، معلوم نیست این کلید واژه رو از کجا داره میاره طرف، معلوم نیست چرا اصلا داره اینا رو به کار میبره، البته معلومه ها، برای اینکه بگه من با سوادم. لهجه روشنفکرانه ای که علامت بی سوادی طبقه دانشگاه رفته ایناست، این یه تهدیده، چون اینا طبقه مرجعن، چون اینا آدمایی ان که بقیه به هوای این که اینا لابد با سوادن نگاهشون میکنن دیگه، و خیلیاشون دانشگاه رفتن و خیلیاشون متخصص یه رشته ای ان ولی با سواد نیستن. با سواد یعنی زبان و خط خودش رو طرف بتونه خوب بخونه، چون از رو گلستان نمیتونن بخونن، چون حافظه از رو نمیتونن بخونن. اینایی که دارم میگم خدمتتون مخاطرات زیاده، باز به همین چارتا بسنده کنم که وقتتون خیلی نگیرم. سه نکته میخوام الان یه پیشنهادایی هم بدم به موضوعم هم بگم در این مورد، سه نکته عمومی در مورد زبان. یک، زبان یک سیستم تکاملی است، اینو ما میدونیم الان، زبان مثل جانداران مثل سیستم های اجتماعی یک سیستم تکاملی است. یعنی چی؟ یعنی یک سیستم خودارضا خودسازمانده، کلمه بود که من باش گیر داشتم، یعنی دیگران با من گیر داشتن، کلمه خودسازمانده رو جای سلف اورگانایزینگ گذاشته بودن. خیلی این کلید واژه میگم، حالا براتون خواهم گفت که موضوعم رو خواهم گفت خدمتتون، منتها زبان یک سیستم خودارضا خودسازمانده خودبنیاده، سیستمی است که جهش پیدا میکنه، که انتخاب طبیعی روش عمل میکنه، که خودش رو سازمان میده و پیچیده تر میکنه. زبان به این معنی در برابر زبانهای دیگه، در برابر میدانهای رقیب زبانی دیگه است که بازی میکنه و رفتار میکنه. خیلی از چیزهایی که ما در مورد زبان فکر میکنیم یا میخواییم یا نگرانش هستیم، این مواردی که من گفتم همش تو این چارچوبه، بحثایی که امروز شنیدین من خیلی خوشحال شدم که همش تو این چارچوبه علمی نگاه به زبان بود، نه هیجانی و سلیقه‌ای. زبان مسیر خودشو میره و این مسیر یک سیستم تکاملیه و پویاست این مسیر. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم نگران زبان نباشید، نگران انقراضش به عنوان یک سیستم تکاملی باشیم و به عنوان یک سیستم تکاملی نیرومندش کنیم. این شکلی باید نگاه کرد بهش. نکته اول. نکته دوم، زبان پارسی شواهدی که الان ما داریم نشون میده که زبان موفقیه، یک سیستم تکاملی نیرومنده. زبان پارسی تنها زبان مهم و تاریخمند دنیاست امروز که هیچ دولتی پشتش نیست. یعنی زبانهای بی ربط پرت الان یه دولت پشتشه که داره تبلیغ میکنه براش، سازمانهای پشتشه که پولهای کلان داره توش تزریق میشه که کار داره میکنه در موردش. واقعیتش اینه که ما سازمان سیاسی محکمی که پشت زبان فارسی باشه نداریم الان، برای بخش عمده عمر تاریخ زبان فارسی دری هم نداشتیم. یعنی غزنویان بله شاعرانشون فارسیگو بودن و خب چاره‌ای نداشتن، زبان فارسی بوده دیگه، به چه زبانی می‌خواستی برای سلطان محمود شعر مت بگی که اعتبار تولید کنه برای منتها؟ شاهنامه در دوران سلجوقی هم شاهنامه تو دربارا تولید نمی‌شد، از دور ایلخانی به بعد شما دارین. یعنی خوششون خیلی نمی‌اومد اینا شیفته زبان پارسی می‌شدن، سیاستشون این نبوده. اینکه یه دفعه کیخسرو و کیقوباد توی آناتولی در میان از نوادگان سلجوقیان علامت قدرت زبان فارسیه، نه علامت باشور بودن دولت مردانی که ابتدای کار اومدن و خیلی‌هاشون پارسی ستیز بودن و بودن، همچنان در دوران قاجار هم بودن خیلی‌هاشون و الان هم هستن. آن چیزی که ما داریم بهش نگاه میکنیم اینه که زبان فارسی زبانی است که مستقل از نهادهای اجتماعی پشتیبان رو پای خودش ایستاده و داره مسیر خودش رو میره. یه چیز من میخواستم بگم بسیار زیباتر آقای دکتر کزازی گفت، یک سیستمیه که در درون خودش پایداره. این سیستم خیلی نیاز به این که از بیرون شما یه چیز بهش تزریق کنین نداره و این خیلی نکته مهمیه وقتی میخواییم توانمندش کنیم، هم به لحاظ ساختار زبان شناختی هم به لحاظ جامعه شناختی کاری که میشه انجام داد. و نکته آخر این که این گزاره‌ای که فکر می‌کنم الان درسته، یک زبان سیستم تکاملیه، دو زبان پارسی سیستم تکاملیه، نیرومند، سه زبان به ویژه امروز و البته همیشه تاریخ ولی به ویژه امروز، زبان یک امر سیاسیه. این که شما چگونه حرف میزنید مدارهای قدرت رو جابجا میکنه، این که من امروز با چه واژگانی با شما حرف بزنم مسیرهایی که قدرت جابجا میشه، نهادهایی که قدرت تراوش میکنن و جلب میکنن رو تغییر میده. بنابراین همیشه یه عده آدم کار دارن به شما و نه فقط یه عده آدم، یه عده نهاد، تعدادی نهاد سیاسی کار دارن و نه نهادهای سیاسی ایران اتفاقا، بلکه در سطح جهانی مدارهای قدرت منظورم کار دارن به اینکه تو با چه زبانی حرف میزنی، با چه واژه‌ای سخنت رو صورت بندی میکنی. خب پیشنهادم چیه؟ اجازه بدین قبل از اینکه پیشنهادمو بگم یه مثلث کوچولو هم درست کنم این وسط که این بحث سرگرایی رو میخوره دقیق‌تر بهش نگاه کنم. ببینید چرا آدم‌ها سر سخن میگن؟ به نظر من سه دلیل داره. سه دلیل موجه داره. سه دلیل درسته به نظر. یک دلیل، دلیل زیبایی شناختیه. قشنگه وقتی فارسی حرف میزنی، فارسی سخته زیبای سنجیده وقتی حرف میزنی قشنگه و وقت اون آدمایی که متوجه این میشن و توانمندی دانشش رو دارن معمولا اینو به کار میبرن و زبانشون بیگره و شیوا و زیباست. یعنی یک دلیل زیبایی شناختی هستن داریم برای اینکه فارسی حرف بزن. یه دلیل کارکردگرایانه هم داریم. دلیل کارکردگرایانه یه مقدار به دستور، به ساخت جغرافیایی زبان، به معماری زبان مربوط میشه. ما همونطور که گفتم یه سیستم شما دارین، یه سیستم انداموار، یه سیستم پیچیده در هم تنیده دارین و وارد کردن عناصر بی ربط در درون این که مخاطره برانگیزتر از وارد کردن واژگان، وارد کردن ساختای دستوریه و این اختلال اصلیه. و خیلی جالبه که زبان فارسی به شدت مقاومه در مورد این و به شدت این سرگرایی به نظرم یه لایه‌ای که نادیده معمولا انگاشته میشه، سرگرایی در مورد حوزه دستوره و حوزه دستور مخاطر برانگیزه، چون واژه رو بالاخره جابجا میشه، واژه بهتر میاد و جایگزین میشه، اما ساختارهای دستوری باقی میمونن. و از دوران مشروطه به بعد ما همزمان با اون مسیری که آقای دکتر عطاریان خیلی عالی و من واقعا آموختم، دستتون درد نکنه، عالی بود، من دریغ میخورم که زمانش کوتاه بود، اولش هم خودم چیز کردم ولی خیلی واقعا جامع و عالی بود. در موازی با اون ما یه جریانی داریم یه مقدار زمینی‌تر اما به همونقدر موثر که میگه مثلا شما نگین حشرات، بگین حشره ها، چون مثلا جمع مکسر مؤنث عربی تو فارسی مثلا جمع مؤنث نباید ببندیم به عنوان مثال، یا مثلا نگین مثلا از کار، بگین ذکر ها اگرم میخواییم بگین ذکر، جمع مکسر مثلا نبندیم. این عناصر حالا از عربی وارد شد، منتها از زبانهای دیگه هم، از زبانهای فرنگی هم وارد میشه و اینا یه مقدار خطرش جدیتره، چون در دوران جدید اینو میبینیم دیگه توی رسانه‌هایی مثل تلگرام و اینا، واژگان فارسی هم شما میبینید که میره گاهی وقتا تو صورت‌های دستوری غیر فارسی صرف میشه و این نکته تاکید کننده ایه. یعنی یه دلیل دیگه برای این که سر بگیم اینه که دستور فارسی رو رعایت کنیم. یه جنبه دیگه از ساختاریه، به تاریخ تحول واژگان تو زبان برمیگرده که بحث واژگزینیه که دوستان تاکیدشون بیشتر به این بود. هر کدوم از اینا مخاطراتی دارن، هم نادیده گرفتنشون. منم اینجا روشن خدمتتون میگم، من سرگرم یعنی هوادار پالایش و حفظ و نگهداشت زبانم، اما الان میگم به چه شکلی. یک این که با جعل واژه مخالفم، یعنی فکر میکنم زبان فارسی، ببینید زبان فارسی حدود 2000 تا وند داره، کل این ساختارشو نگاه کنید، زبانهای ایرانی حدود 3000 تا بن داریم، یعنی خیلی غنیه، به شدت غنیه برای واژه سازی. ما نیازی نداریم کلمه بسازیم، کلمات دساتیری تولید کنیم، چیزایی که اصلا ریشه‌ای نداره، معلوم نیست از کجا اومده، به نظرمون اومده مثلا فلان کلمه رو بذاریم خوبه، که حالا نزدی که من با آقای بهروزم دارم یه مقدار اینه، یعنی خیلی از کلمات داریم ما، اینو دلیل نداره شما این کلمه جدید بیاریم. واژه‌هایی که همین الان داریم، دوستان خود من بعضیاشون کلماتی رو ابداع میکنن که خب جله، اما کلمه رو شما یه قرن برین عقب، برین تو حافظ رو بخونین، سعدی رو بخونین، فارسیش هست اون تو، یا برین پهلویش رو بخونین حالا اگه میخواییم چیز کنین، ولی کلمه جدید لازم نداریم. به هر صورت توی کل تاریخ زبان مثلا در مورد اون معنا 5 تا 6 تا واژه ما داشتیم و همونا رو میشه دوباره صرف کرد و به کار برد. بعضی از دوستانی که سرگرا هستن به کار میبرن، سواد میخواد این کار. آقای دکتر کزازی به نظرم خیلی خوب این کارو میکنه، ولی خب سواد زیادی میخواد این کار و این حساسیت داره. این کار خطرناکه، جعل واژه، چون مشروعیت زدایی میکنه از این نگاه به زبان. خب پیشنهادم چیه؟ ببینید در چند دقیقه است، 4 دقیقه پیشنهادامو بگم. اجازه بدین پیشنهادامو به صورت چند تا تجربه بگم. شاید براتون جالب باشه، من از اولین بارایی که شروع کردم روزنامه نوشتن، روزنامه مطلب نوشتن، چه بازخوردی که یادم میگرفتن این بود که آقا اینو کلمه‌های فارسیشو کم کنیم، کلمات چیه می‌ذاری. تا یه مدتی این مسئله بود، یعنی من اولین متنی که نوشتم توی روزنامه مثلا سال مثلا 70 خورده‌ای بود، اواخر دهه 70 بود، و 75 76 دیگه مثلا شروع کردم این کارو، تا اواسط دهه 80 این مسئله بود، حدود 10 سال. از اواسط دهه 80 به بعد دیگه این مسئله نبود. یعنی چی؟ یعنی موافق بودن همه، همه متوجه بودن که اولا که آشنا شده بود خیلی از کلید واژه‌ها. من اینو خوب یادمه که کلمه خودسازمانده رو من جای سلف ارگانایزینگ گذاشته بودم و همه میگفتن چی؟ خب بگو سلف ارگانایزینگ دیگه، اونایی که حالا توی رشته مثلا نظری سیستم ها اینا کار میکردن. فیدبک رو من به خوبی یادمه که فیدبک رو پسخوراند گذاشته بودن اول کار، و بعد پسخورم میگفتن بعضیا، مهندس هم این کلمه رو گذاشته بودن اولش. همون دهه 70 بود که کلمه فیدبک اصلا وارد فارسی شده. جالبه که حالا چیز اولم این که یه مقدار سرسختی میخواد، یعنی در مورد زبان موضع داشتن و اون موضع رو به کرسی نشوندن یه خورده شکیبایی میخواد، یه خورده سرسختی میخواد، یه خورده پوسکلفتی میخواد. اگر میدونیم داریم چه کار میکنیم، خوبه که برش پافشاری کنیم. پیشنهاد اول، زبان یک وظیفه است، زبان یک سپهر که ما داریمش و این سپهر مال ماست و این سپهر رو نباید بذاری کسی از چنگت راحت در بیاره و نباید اجازه بدی کسی این وظیفه رو از یادت ببره و یه مقدار شکیبایی، یه مقدار پوسکلف بودن، یه مقدار سرسختی میخواد حفظ این وظیفه و پاسبانی از این سپهر. تجربه دوم، همین کلمه فیدبک. من پایان‌نامه من فیزیولوژی اعصاب بود، اولین پایان‌نامه فوقی که اولی که نوشتم کارشناسی ارشد فیزیولوژی اعصاب بود. خب همش در مورد چرخه‌های بازخوردی این نورون با اون نورون بود دیگه، و کلمه پسخوراند مد بود و منم همه جا نوشته بودم پسخوراند. استاد من که شاد و تندرست باد، آقای دکتر روحانی عزیزمون که ادیب هم بودن و خیلی احتمالاً میشناسین شما، آقای دکتر روحانی عزیز من هی میگفتن بابا این پسخوران چیه این می‌نویسید؟ بعد دیگه من کلی کنار اومدم گفتم ببینین پسخور کردن پسخور. بعد یه دفعه اومد به من گفت ببین شما اینجا کلمه پسخور فکر نمی‌کنی بی ادبانه باشه؟ من خواستم کلمه خوب راست میگی، کلمه خیلی قشنگی نیست. شد بازخورد. ما تا میدونیم، میخوام بگم پویا، یه مقدار انعطاف باید داشت، یه مقدار پویا باید بود برای یه واژه. خیلی وقتا چند تا واژه‌ای که نداشتیم تا حالا، این مفهوم فیدبک رو که خب ما به این شکل نداشتیم، که یه کلید واژه‌ای رو داشتیم. شما میبینیم مثلا کلمه گشتل رو چجوری، گشتل هایدگری رو الان چجوری بیاریم؟ خب یه مفاهیم شبیه این داریم، تخت بند یه جاهای ساحت، تخت بند یه جاهای، این کلمات رو داریم، میشه اینا رو احضار کرد، میشه اینا رو فراخواند. ولی یه کلید واژگانی واقعا وارد میشه که ما نداریم مثلا شبیهشو. اون کاشانی بزرگ که خیلی خوب اشاره کردیم بهش، ببینیم گذاشته مهردار، این چه کلمه قشنگیه. و مهره اون موقع اصلا این معنی دیگه میداده، مهره پشت رو نمیگفتن، فقره، ستون فقرات میگفتن بهش، و فقرات اصلا میگفتن به ستون پشت. مطابق مهره آورده گذاشته و شده مهره دار، بعد شده مهره پشت و بعد با مهره مار که یه جای دیگه است اصلا اینا ارتباط پیدا کنه. عالیه، این یه معلوم میشناخته طرف زبان رو. یه مقدار پویایی لازمه، یه مقدار جسارت لازمه در این مورد. پیشنهاد دومم، پیشنهاد سوم آن که یه مقدار باید یه ترفند در واقع اینه که میشه دقیق کرد یه سری مفاهیم رو، چون ما چیزی که باش روبرو هستیم این تیپ دوستانی که الان من اینجا دارم دیگه جمع شدیم. ما کلمه تیپ رو به کار بردم، شرمندم گاهی وقتا لغزش کلامی هممون داریم. و یه نکته دیگه اینه که نگرانش نباشیم، کلماتی شبیه تیپ، شبیه من تو این گفتاری که الان داشتم 5 تا کلمه فرنگی به کار بردم، یکیش تیپ بود آخری به عنوان مثال. منتها واژگان اینطوری رو ما به کار میبریم و همینطوری حواسمون باشه کمتر سعی کنیم به کار ببریم، دعوا نکنیم با دیگران. آقای دکتر گلشن، دعوا نکنیم با دیگران که چرا به کار میبرن، خودمون وسواس پیدا نکنیم، اما تلاش کنیم زیبا و شیوا و درست حرف بزنیم. در مورد ماها چیزی که مهمه اینه که ما بالاخره با زبان علمی سر و کار داریم. خیلی همون بالاخره متخصص رشته علمی هستیم و واژگانی رو داریم به کار میبریم که معنای دقیق دارن. و یکی از روش‌های خوب در واقع این پالایش زبان اینه که کلید واژه‌ها رو شفاف کنیم، دقیق کنیم. خیلی وقتا شما برای یه مفهومی که داره از فرنگ میاد کلید واژه‌ای نیست، شما میتونید برای این بگردین ببینید مثلا 5 تا واژه داریم ما خودمون و دقیقش کنید، بگید این واژه دقیقاً یعنی این، اون یکی واژه یعنی دقیقاً یعنی اون. فرنگستان یکی از روش‌های در واقع ترفند راهبردیش اینه الان و روش درستی هم است. اون واژگانی که به نظرم به کرسی میشینه خیلیاش این شکلیه، یعنی واژگانی که استخون داره همه ما شنیدیم میدونیم چیه، میگم ببین اون کلمه که اومده و اون کلمه بیگانه است، اونو ما الان داریم برچسب گذاری میکنیم، میگیم اینی که خودمون داریم اینو برای این به کار ببریم. و این روش سودمند و کارآمدیه، به ویژه در مورد زبان علمی که خب کار خیلی از ما هست. نکته دیگر این که دوستان خلاقیت در این مورد به نظرم یه پرسش کلیدی توش هست و اونم این که مثلا یه پرسشی من همیشه برام پیش میاد اینه که یه چیز میخونم بعد میگم این مثلا اگه فردوسی بود به این چی میگفت. خب این سوال مهمیه. مثلا شما یه جونوری میبینید، من جانورشناسی خوندم اولش، مثلا یه جونوری میبینید بعد میخواید اسم اینو تو فارسی منتقل کنید، مثلا اسم طرف هست مثلا چه میدونم مثلا سرگین غلطان مثلا ردکلیف، مثلا حالا اون بنده خدا ردکلیف نامی بوده اینو کشف کرده شده سرگین غلطان ردکلیف، خیلی ناراحت کننده است. اینو چجوری میخواید به فارسی برگردونی؟ یه سوال اینه که فردوسی بود به این چی میگفت، حافظ بود به این چی میگفت، سعدی اگه اینو میدید این حشره رو میدید چی میگفت بهش، به شبیه این چی میگفت؟ این پرسش مهمیه. و میرسیم به زبان مرجع. گمان من اینه دوستان که ما باید نگاه کنیم ببینیم کدام لایه ها از زبان فارسی پیروزمندترینه. یه تجربه خیلی زیبایی من شبیه آقای دکتر کزدازی داشتم. یه زمانی ما رفته بودیم نپال، یه سفر خیلی شگفت انگیزی بود، سفر در این حد بود که اولین سفر خارجی این شکلی ماجراجویانه من بود. اون دوست من پویان عزیز که جاش اینجا خیلی خالیه که همه چیزم اون میدونست، یعنی کجا کدوم هتل قراره بریم و چگونه است و کی میریم و کی میایم، همه چی رو اون میدونست. تو فرودگاه جلوش گرفتن و نتونست بپره، بنابراین من سوار هواپیما شدم به مقصد کاتماندو که اسم شهر رو همونجا تا زیاد گرفتم که ادرا میرم اینجا و هیچ نوع اطلاعی در مورد اونجا نداشتم. خیلی سفر هیجان انگیز بود، یعنی ممکن بود همین سخنرانی در کاتماندو اجرا شه اونجا موندگار بشیم ما، منتها نهایتش این که اونجا همایشی بود خیلی بین المللی، خیلی کشورهای مختلف نمایندگانش بودن. شب آخر ما دیدیم اینا این مراسمی دارن عصرانه فرهنگی، هر کی یکی شکلات آورده بود، یکی نمیدونم شیرینی سنتی پخته بود، هر کی از کشور خودش چیزی آورده بود، تقریبا همش هم خوردنی بود و همه با هم دیگه شریک میشدن و خیلی مراسم زیبایی بود و حدود 20 خورده کشورم 24-5 کشورم اونجا نمایندگانش بودن. و ما دیدیم هیچی از نمایندگان ایران، هیچ کیفمون هم به زور آورده بودیم و اصلا نمیدونستیم قضیه چیه و چه کنیم. یه دیوان حافظ من داشتم و من رفتم گفتم دوستان ما یه شاعری داریم تو ایران حافظ و چون من خوراکی نیاوردم براتون حافظ میخونم، ترجمه هم نمی کنم، بعدش هر کی خواست میگم. و حافظ خوندم، همون کاری که تقریبا آقای دکتر کردن. و بعد چیزی که بر من جالب بود این بود که جزء بعدش که بازخورد میگرفتن که خب مال کی فرهنگش خیلی خوب بود، اصلا نامفهوم بود براشون، یعنی تو اون جمع من بودم، پویان و یه دوست دیگه ایرونی. اصلا ایرونی تو اون مهمونی شاید نه چند نفر دیگه، دو نفر سه نفر بودیم، کلا جمعیتی نداشتیم. منتها خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت. دلیلش اینه که زیباست حافظ، دلیلش اینه که نه تنها حافظ، بلکه ما همینطوری حرف میزنیم به گوش یه نفر که به زبان دیگری سخن میگه، زیباست این زبان. میخوام بگم دوستان به چه زبانی ما حرف بزنیم که زیبا باشه؟ به آن زبانی که شیفته میکنه دیگران رو. من در ترکستان چین که بودم، مردمی که هویی بودن، یعنی چینی هم اینا و مسلمون هم، و خیلی هاشون میگفتن ما ایرانی تباریم و کلید واژه فارسی هم خیلی داشتن. بعد میگفتم چه جالب، شما فارسی کلمه مثلا آسمان رو میگفتن آسمان، نمیدونم نماز عصر رو میگفتن پسین، نماز صبح رو میگفتن بامداد. این کلمه هاشون از ما فارسی تر بود. یه جای یکیشون بود اون وسط که پان ایرانیست بود، به من میگفت تو چرا عربی حرف میزنی، به من گیر داده بود آقای دکتر حتما به شما آشناش میکنم. آره خیلی جالب. بعد توی چیز توی این بس من بهش گفتم چرا شما فارسی اینقدر دارین، چرا جالب. گفت ما گلستان میخونیم دیگه، و مکتب خونه هنو داشتن و تو مکتب خونه گلستان میخوندن. و گفت ما تفسیر قرآن میخونیم دیگه. گفتم خب ما میخونیم چه ربطی داره؟ گفت خب تفسیر فارسیه دیگه، تفسیر فارسی که تو چین تو مکتب خونه میخونن خویی ها. ترکستان اصلا خطشون فارسی ایرونی هم تقریبا، منتها این چیزا مثلا ترکست مردم ترکستان اویغور رو حرف میزنن و باشون حرف بزنی میفهمین حرف هم دیگر رو. ترکی هم بلد باشی کافی نیست، ترکیشون فرق میکنه خیلی، ولی فرهنگا نزدیک همه. منتها اونها میگفتن، من آمریکا گرفتم، میگفت ما 7 کتاب درسی داریم برای تفسیر قرآن، 4 تاش فارسیه. و خب مهمه این، یعنی چی؟ یعنی سعدی خوبه، سعدی زبون معیاره. من یه دوست عزیزی دارم سریگرای تند افراطیه، و یه دفعه به من گیر داده بود که چرا فلان کلمه رو به کار بردی. گفتم بابا سعدی به کار برده تو غزلش هست. گفتم نه این کلمه خوب نیست، این کلمه رو باید عوض کرد. گفتم ببین کلمه سعدی رو اگه بخوای بگیری من نمیذارم، حواست باشه. خب و فارسیه، کلمه‌ای که شناسنامه 1000 ساله داره تو این زبان، و میگی از کجا اومده؟ میگی از عربی اومده. عربا که این کلمه رو به این معنی به کار نمیبرن. بخش عمده کلید واژگانی که ما داریم تو زبان فارسی میگیم عربی، اصلا عربا این شکلی به کار نمیبرن، نه این شکلی تلفظش میکنن، نه این شکلی به کارش میبرن، نه معنی این شکلی ازش میگیرن. کلمه حشره که من الان برای شما گفتم بسیار بی‌ادبانه است در عربی اگر به کار ببرید. این کلمه خیلی زشته. و شبیه این فراوان شما دارید. و این اتفاق مال الان نیست، این اتفاق مال دوره ابن سینا نیست. شما هر چقدر عقب برید، یه کلاسی با دوستان من دارم، چیز لوح کوروش رو، یه تیکش اصلش رو برای دوستان خوندم، اکدیه لوح کوروش، اکدی شبیه عربیه. خب و آمیخته است اینا با هم دیگه. ما حوزوارشایی که از ابتدای کار دبیران هخامنشی به آرامی و خط آرامی میبشن، زبان سامیه، اینا آمیختن همه با هم دیگه. این که ما زبانمون رو ساختارش رو باید حفظ کنیم سر جاشه، ولی باید تعریف کنیم زبانمون چیه، و زبانمون فربهه، و زبانمون بزرگه، و زبانمون مهمان نوازه، و زبانمون پارسیه.